ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على العبد البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله أجمعين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. امید است انشاءالله خداوند به همه ما توفیق مرحمت کند تا از دریای بیکران علومش و آیات قرآن بهره های واقعی ببریم و انشاءالله بتونیم با بهره برداری صحیح و منطقی از قرآن و اون چه که برای سعادت ما تأمین شده اونچنان که رضایت خداست استفاده کنیم انشاءالله. در قرآن مجید برای انسان بحث‌های زیادی مطرح شده که هر کدام از این مباحث رو که انسان بررسی می‌کند می‌بینه به نوبه خودش جای تأمل و دقت فراوان داره. یکی از آیاتی که بسیار چشمگیر در این آیات هست و مقدمه بسیار خوبی است برای شناخت انسان، آیه 131 از سوره مبارکه طه است. در این سوره مبارکه و این آیه خداوند متعال می‌فرماید: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. پیغمبرم، چشم خودتون رو ندوزید به اون چه که از زندگی دنیا ما به افراد داده ایم، زهرت الحیات دنیا، که اون چه از زندگی دنیا شما میبینید مانند شکوفه ای میماند که بر روی درخت ظاهر میشه. لنفتنهم فیه، خدا میخواد بشر را با این زندگی دنیا آزمایش کنه، امتحان کند. بعد میفرماید و رزق و ربک خیرون و ابقا، روزی های خدا دادی هم بهتر است و هم ماندگارتره. این خود آیه است که در قرآن مجید بیان شده و مطلع بحث ما در این محفل خواهد بود انشاءالله. اما مقدمه کوتاهی رو من ذکر بکنم برای ورود در بحثمون. وقتی خدا آدم رو خلق کرد، آدم در بهشت بود، همه چیز داشت، از خوردنی و پوشیدنی و نوشیدنی و لذتها کم نداشت. خدا فرمود که اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما، هر چه میخواید از بهشت و نعمتهای بهشتی بهرمند بشید، هر چه میخواید. واقعیتش اینه که در بهشت آدم و حوا بسیار خوششون بود، اما در این آیه‌ای که خدا مطرح می‌کند می‌فرماید که فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. شیطان کار خودشو کرد با اون مقدمات و توضیحاتی که ما می‌دونیم، و بالاخره آدم و حوا رو نگذاشت در بهشت بمانند و زمینه خروج اونها رو از بهشت فراهم کرد. خدا می‌فرماید و قل نهبطوا منها جمیعا. ما گفتیم به آدم و حوا که برید از بهشت بیرون و به زمین هبوط کنید، بعد فرمود و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. این خیلی جمله عجیب و مهمی است که تقریبا میشه بگیم اصل بحث ما اصلا روی همین آیه بناست قرار بگیره. فرمود برید روی زمین، بهشت دیگه جای شما نیست، چون بهشت محلی است برای انسانهایی که قدرشو میدونن، و خدا هم به آدم و حوا فرموده بود که هر چه میخواید از نعمتهای بهشت استفاده کنید، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، نزدیک این درخت نرید. که حالا چی بوده خودش جای بحث زیادی داره، که اگر رفتید به خودتون ظلم کردید. خب اینها فریب شیطان رو خوردن و اومدن بیرون. فرمود که ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. سه تا کلمه است، اما سه کلمه بسیار مهمه. سلام. برای شما در زمین مستقر هست، قرارگاه زمین برای بشر. حالا میگیم مستقر یعنی چه؟ و متاع، انسان وقتی که بخواد زندگی کند احتیاج به متاع داره، اون چه که نیاز او را تأمین کند. الهین، برای زمانی خاص کوتاه. من در بین آیات قرآن بررسی می کردم ببینم خداوند متعال با این سه تا کلمه بشر رو در چه شرایطی قرار داده است. چی می خواد بگه با مردم؟ روی همین جهت اول آمدم سراغ متاع. چرا؟ برای اینکه وقتی خدا می‌فرماید برید سراغ مستقر، گفتیم مستقر رو ببینیم در کجاهای قرآن و با چه عناوینی ذکر شده. بعضی از این آیاتش رو من بگم و نکته های ظریفی درش تا جلسه‌مون برای شنیدن آماده است انشاءالله بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. در مجموع 13 تا آیه ما در قرآن داریم که در این 13 آیه کلمه مستقر به کار رفته. اولین آیهش همین آیه است که خوندیم، سوره مبارکه بقره آیه 36، ولکم فی الارض مستقر. معلوم شد که آدم و حوا باید بیان روی زمین و قرارگاه برای خودشون درست کنن. دومین آیه در سوره انعام آیه 67، لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. در همون سوره انعام آیه 98 می‌فرماید و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. خدا شما رو از یک انسان که حضرت آدم بود خلق کرد و شما رو در یک قرارگاهی به صورت ودیعه و امانت قرار داد که گاهی خود قرارگاه مطرحه، گاهی به عنوان امانت مطرحه. بشر جاش کجا بوده؟ در سوره 25 قرآن آیه 24 خدا می‌فرماید اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. یعنی در روز قیامت بهشتی‌ها در بهترین جایگاه و مرفه‌ترین موقعیت هست. معلوم میشه بشر قرارگاه واقعیش بهشته. در سوره اعراف آیه 24 هم باز خدا تکرار میکنه و میفرماید قل نحبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. یعنی دقیقا همون مسئله رو مطرح میکنه و میفرماید برید روی زمین بعضکم لبعض عدو. معلومه در زندگی دنیا مسئله کینه‌توزی و دشمنی خیلی مطرحه. یعنی زندگی دنیا آمیخته با دشمنی ها و کینه هایی است که افراد به یک دیگه پیدا می کنن. باز می بینیم در سوره 11 قرآن سوره هود آیه 6 می فرماید خدا می دونه هر موجودی جاش کجاست و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. ببینید اگر بشر و موجودات رو خدا روی زمین قرار داد، هم قرارگاهشون رو میدونه هم کجا ودیعه گذاشته شدن زیر نظر خدا هستن. در سوره هود آیه 6. علت این که اصرار دارم این آیات رو اشاره کنم برای اینه که اول ببینیم این که می‌فرماید ولکم فی الارض مستقر، این استقرار انسان در روی زمین یه امر بسیار مهمی است. در مورد انسان‌هایی که از این قرارگاه به خوبی استفاده نمی‌کنند و نتیجتاً در روز قیامت به گناهی که کردن مبتلا میشن و اهل جهنم میشن، میفرماید اهل جهنم انها ساعت مستقرن و مقاما. جهنم بسیار بد جایگاهیه. یعنی خودتون رو اسیر یک حالتی نکنید که به اون قرارگاه بد بخواید کشیده بشید. در مورد اهل بهشت میفرماید خالدین فیها حسنت مستقرن و مقاما. تا میرسه به اینجا که ما میبینیم در این 13 آیه‌ای که در قرآن عنوان شده است، بشر را به عنوان یک موجودی که به دنیا آمد برای اینکه در دنیا قرار بگیرد معرفی میکنه. خب همیشه اینجا باشه، معلوم میشه که نه ترانزیت به این معناست که بیا و برو، از یک طرف بیاد از یک طرف برود، و نه به معنای اینه که بمان و دیگه نرو. متاع میخوای، اگر انسان موقتی خیلی کوتاه باشه که دیگه متاع نمیخواد. سلام. معلوم میشه که این استقرار یه شرط درش هست و اون اینه که احتیاج به چیزایی داره که نیازهای انسان درش از بین بره، برطرف بشه. متاع در اینجا دومین کلمه ایست که ما باید از طریق قرآن بررسیش بکنیم و ببینیم که چرا خداوند میفرماید متاع. در آنجایی که کلی بیان کرده، مثل همون آیه 36 سوره بقره، متاع رو جمعی بیان میکنه، یعنی هر چه بشر برای زندگی دنیایی به اونها نیاز دارد، همه چیز رو خدا برای انسان آماده کرده. به قول ما یه خانه آماده برای استفاده و بهره برداری، از هوا و آب گرفته تا گیاه و چیزهای دیگر. در یک جا میفرماید این متاع در حق هر کسی به طور معروف داده میشه. باز عنایت کنید روی این نکته. در سوره بقره آیه 236 میفرماید خود مردم هم این مسئله رو باید رعایت بکنن که اگر کسی ازدواج کرد، عقد کرده، ولی هنوز عروسی نکرده است، همسرشو خدای ناخواسته خواست طلاق بده، میبایستی یک عطیه ای به همسر بده که این عطیه به عنوان مهر به حساب میاد، چون قیدم نکردن مثلا چقدر. هر کسی به اندازه توان خودش، اونی که دارد به اندازه تواناییش، اونی هم که نداره به اندازه ناتوانیش، علل موسع قدره و علل مقتره قدره. بعد می فرماید متاعا بالمعروف. معلوم میشه بشر از متاع برای زندگی دنیا به صورت یک نواخت استفاده نمی کنه. همه مردم مثل هم از دنیا بهره نمی برن، بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر نصیبشون میشه. عملا هم ما میبینیم که در دنیا یه عده وضعشون بهتر از دیگرانه. حقا علی محسنین، خدا میفرماد اونا که بیشتر دارن اگه نیکوکارن حقشونه، باشه نصیبشون شود، و اگه بدکارن باشون کار داریم، میگیم چرا بیشتر بهشون داده شده. خب دیگه چه چیزهایی میتونه متاع دنیا به حساب بیاد؟ ببینید حالا ما قدم به قدم داریم میریم سراغ این که تو دنیا یه چیزایی احتیاج داریم. چه چیزایی مثلا بهش احتیاج هست؟ در سوره آل عمران آیه 14 می فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل المسبمه و الانعام و الحرب. عنایت کنید ببینید اینا زندگی دنیا رو تشکیل میدن و بشری که آمده تو این قرارگاه میخواد بماند برای یک مدتی، به چیزهایی باید خدا اینا رو جذبشون کنه تا بتونن زندگی رو تحمل کنن. جاذبه های دنیا رو حالا شروع میکنه خدا بیان کردن که اگر دنیا برای بشر جاذبه نداشت اصلا زندگی نمیتونست بکنه، زود میمرد. اما خدا اومده یه سری چیزایی رو قرار داده که بشر رو به خودش جذب میکنه و زندگی رو براش قابل تحمل. خب اولیش چیه؟ خطابش به مردان. حالا چون دستمون به مردان میرسه برای شما میگیم، شما برید برای اونا بگید. طوری نیست. میفرماید برای مردم دنیا عشقی نسبت به چیزهایی به وجود آمد، اول به همسر. چرا خدا میفرماید حب و شهوات من النساء؟ به خاطر اینه که مرد گرایشش در شهوت به زن بیش از زن به مرد، یک امر طبیعی. خدا میفرماید اگر عشق زن در دل مرد قرار نمی گرفت، به هیچ عنوان نمی توانست مرد در دنیا تحمل کنه زندگی را. یه واقعیته. از همون وقت که آدم ازدواج میکنه، عشقی که در وجودش از همسر به وجود میاد چقدره؟ بیشترش از ناحیه مرد باید آغاز بشه. متقابلا خب طبیعی است که زن هم باید جوابگوی نیاز درونی و عشق مرد باشه. شروع میکنن سرگرم بشن و معمولا دیده میشه که دو تا جوانی که انشالله خدا وسیله عیش همه جوانهامون رو به بهترین وجه ممکن فراهم کنه، میبینید وقتی که اینا با هم ازدواج کردن شروع میکنن یه کم کم کار به جایی میرسه که بعضیاشون، نه همشون، بعضی از اونایی که مال اون محله هان، اینا اول بابا رو یادشون میره، بعد مامان رو یادشون میره، بعد خواهر و برادر و فقط چیه؟ همسر. اون میگه حسین آقا مثلا، اینم میگه که مثلا فرض کنید زهرا. همه حواسشون تو خودشون دوتاست. هرچه اطرافی هم باشن یه یواش یواش اونا میرن کنار. عشق این دوتا به هم دیگه باعث میشه که زندگی اصلا یک تحول درش به وجود بیاد. خب مقدمه است این عشق. برای چی؟ اینا ازدواج کنن، بچه دار بشن. فرزند دومین چیزیه که آدم رو به خودش مشغول میکنه. از وقتی که احساس میشه که این بچه داره به دنیا میاد، میبینید پدر و مادر سرگرم بچه شون میشن. تا مدتی وقتی که این بچه در جنینه و در حالت قبل از تولده، میبینید که پدر و مادر شیشتون حواسشون جمع بچه میشه، سرگرمن. به دنیا اومد، هر روز با یک طرح و نقشه‌ای سر این پدر و مادر بیچاره رو گرم میکنه و کلا میگذاره، با یه خنده خلاصه وادارشون میکنه که هم پول خرجش کنن و هم پشت بدوبن. هرچه بزرگتر میشه شیرین زبانتر میشه و بعضیشون هم که ناقلا باشن و خودشون رو جا کنن که دیگه بیا و ببینیم، پدر و مادر میشن دست به سینه این بچه. خب اینم دلبستگی میاره. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. تو دنیا سرمایه ها خیلی جذابن. کسی سراغ دارید که بگه من از طلا بدم میاد، نقره رو دوست ندارم؟ طلا و نقره واقعا جذابه. حالا اگر مردان میتونن بخرن، خدا قدرت خرید بهشون بده. بعضی رو من دیدم دم سبز میدان وارد خیابان علامه مجلسی که میشی، افراد که میان برن گاهی چسب دوقلو میچسبوندشون به جلو ویترین تا چند دقیقه وای میسن، حالا ندارن اما خوششون میاد، وای میسن نگاه میکنن. اگه داشته باشند و بخرن بیارن تو خانه، میبینید که سبب دلگرمیه، خوش به حال اون مردی که بله بتونه طلا بخره بیاره تو خونه. خیلی از دعواها دیگه نیست، خیلی از اوقات تلخی‌ها دیگه نیست، جذب میکنه. خدا اینو قرار داده، ثروت دنیا رو جاذب قرار داده که بشر در زندگی دنیاییش با وجود سرمایه ها دلگرم به زندگی میشه. والخیل المسبمه، اسبای پیشونی سفید و نشاندار، یه زمانی اسب عربی بود و خیلی قیمتی، الان اتومبیل جاش که یه آرم جلوشه و اگر یه وقت خلاصه مرد رفت یه ماشین مدل بالایی با آرم بالا و از یک شرکت خیلی عالی خرید، میبینی که دلگرم کننده است. بالاخره خوششون میاد که اینا یه همچه ماشینی دارن، جذابه. ولی انعام، این که آدم گله گاو، گله گوسفند، گله شتر داشته باشه خوب نیست؟ خیلی ها سرگرم همین چیزا میشن. ولی حرف، کشاورزی، همه اینا رو میگه که اگر بشمرید زن و فرزند و طلا و نقره و اسب نشاندار و چهار پایان و کشاورزی در این آیه مطرح شده، سوره آل عمران آیه 14. و همه چیزایی است که میبینیم از صبح تا شب مردم دنبال همینا میرن. خدا میفرماید ذالک متاع الحیات دنیا. اونی که ما گفتیم آدم برو رو زمین متاع بد میدیم، این یه قسمتش، اینا متاع دنیا. پس من دلگرم همینا بشم، بچسبم به همین چیزایی که خدا گفت. خدا میفرماد یه ذره اینجا ترمز کن، والله عنده حسن المآب، اگر یه مقداری چشمانتو باز کنی اینا متاع دنیا، آخرت یه جاییست که بهتر از این دنیاست. مآب یعنی سرانجام. اگر بناست در دنیا شما چیزایی گیرتون بیاد خوبه، اما اگه دلبسته به آخرت بشید بهتر از دلبستگی به دنیا. این یک آیه دیگه. کجا بریم دنبال متاع بگردیم ببینیم خدا در دنیا چی قرار داده برامون؟ در یک جا من بررسی میکردم، حالا آیاتشو کلی بگم و سریع رد بشیم، ولی نکته هاشو بگیرید چون کار کردم. حیفم میاد که اینا رو نگم، به خاطر اینکه تا زمانی که آدم جایگاه خودش رو به معنای واقعی در دنیا پیدا نکنه نمیتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم. اول بفهمیم کجاییم، چی از ما خواستن، چی داریم و چجوری میتونیم ادامه بدیم، تا بعد وارد بشیم ببینیم حالا این سرمایه ها رو بالاخره باید چکارش کرد. در سوره مبارکه بقره آیه 36 و سوره اعراف آیه 24 میفرماید متاع الهین. معلوم میشه که دنیا و همه اون چیزایی که درش هست موقتی، دائمی نیست. متاع بالمعروف یعنی نمیتونیم بگیم همش بده، چیزای خوبم در بینش پیدا میشه. در سوره بقره آیه 236 متاعا الالحول، خدا میفرماید تا یک سال اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته دور از این خانه و خانواده باشه، مرد از دنیا رفت، باید در قید کنه در وصیت نامش، وقتی میخواد وصیت نامه بنویسه قید کنه که تا یک سال باید به همسرش به اندازه شأنی که داره امکانات زندگی در اختیارش قرار بدن، تو زندگی بمانه، لباس و غذا و امور معمول زندگیشو باید براش تأمین کنه و اگر بعد خواست بماند ادامه بده، سهم الارث رو میگیره و میمونه روی زندگی، و اگر خواست بره ازدواج کند آزاده دیگه. اینجا شما مجبورش نباید بکنید که الا باید بری ازدواج کنی، اگه میمونه راحته خب بمونه. در بعضی جاها میفرماید و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، این متاعی که دنیا قرار دادیم فریبتون میده ها، گول زیادیشو نخورید، گول قشنگیشو نخورید، گول ظاهرش رو نخورید، گولتون میزنه. سوره آل عمران آیه 185. در بعضی جا میفرماید متاع قلیل کمه، در سوره آل عمران آیه 197 و سوره توبه آیه 38 میفرماد متاع دنیا قلیل، یعنی همه چیز رو که شما جمع کنید در دنیا اگر همه شو یک نفرم پیدا بکنه بازم کمه، در برابر ارزش انسان هیچی نیست. ماها چون ندیدیم به نظرمون میاد، میدونید مثل کیه؟ اگر شما رفتید تو بانک مرکزی، تو بانک ملی مرکزی، مقدار پولی که اونجا میبینید واقعا آدم بهتش میزنه. بله؟ میبینید گونی گونی میارن پول خالی میکنن، به یه چشم هم زدن خلاص شد. اگه برید تهران اون وقت میفهمید که پول یعنی چی. بله؟ تو بانک مرکزی تهران که آدم میره وقت معنای یه عدد یکو برو تا ببینی به کجا صفراش تمام میشه یعنی چه. ما چون ندیدیم تا میگن 1000 تومن میگیم اوه 1000 تومن بنده خدا شما ندیدی. اونا که رقم های میلیارد و تریلیارد و تریلیون میشمرن، از اگر بهشون گفتی میلیون چیه بهتون میخندن. باره آقا دیگه میلیون اروزا بود. بله؟ یه زمانی ما اون وقتا که یه خود پیرتر از حالا بودیم، وقتی میخواستیم برای بچه هامون صحبت کنیم همونهایی میگفتیم که باباهامون برای ما میگفتن، گفتن سنار، عباسی، بله، ریال، پول سیاه. باید میتونیم چپ چپ بهشون نگاه میکنیم اینا چیه؟ قاز، یه قاز و دو قاز و سه قاز نداریم؟ سناری و دو قاز و یه قاز و نمیدونم اینا چی میگن اینا؟ همین چند روز قبل رو میگم، و قبل از انقلاب چیزی وقت نیست، سفره جمع شد. اول انقلاب ریال بود، بعد یواش یواش تومن شد، بعد میگه آقا خونه رو خریدی؟ بله. چند تومن؟ میگه یه 670 تومن. 670 میلیون تومن ارزشش از بین رفت. یواش یواش به یه جا یه تومن خریدم، نه معناش یه میلیونه، یک میلیارده. اینقدر پول داره بیارزش میشه. ما که ندیدیم خیال میکنیم اوه فلانی یه ماشینی بنز سواره، بیا برو تو عربستان ببین با بنز برم دارن یه مسافرکشی میکنن. ما ندیدیم به خیال یه چیزی هست. یه خونه ندیدیم که چقدر میتونه تشریفات داشته باشه. بعضی از خانه ها و قصرها را آدم میره نگاه میکند میبینه در مقابلش 100 تا خونه ما رو که بذارن بغل هم دیگه پولی یه متر زمین اونا نمیشه. یه وقتی میگفتن آقا خیابون میرداماد تهران یه متر زمینش 15 میلیون تومنه، حالا میبینید که همینجا نزدیک خودمون تو بعضی محله‌های دور افتادشم داره همینطور میشه. چون ندیدیم خیال میکنیم خیلی مهمه. خدا میفرماد برید جلو، هر چه میخواید به دنیا نگاه کنید. ما بازم میگیم متاع دنیا قلیل کم. متاع لکم ولی انعامکم، شما تنها نیستید که از این متاع زندگی میکنید. خدا چارپایان رو در اختیار شما قرار داده، اونم باید از همین متاع استفاده بکنه. خب حالا این قسمت رو باز ادامه بدیم، من از این قسمت هم بگذرم. پس بنا شد مستقر باشه زمین برای انسان، متاع هم در زمین باشه، متاع هم معنا کردیم، یعنی اون چه که انسان برای ادامه زندگی نیاز به او دارد. حالا این نیاز بخش های گوناگون داره، خوراکی ها، پوشیدنی ها، برای زندگی کردنش، برای اینکه بتونه کشاورزی بکنه، استفاده بکنه، بار حمل و نقل بکنه، همه اینا برای کیه؟ برای انسان. و خدا میزنه یه چوب تو سر تمام متاع دنیا و میگه کم است. در مقابل میفرماید ول آخرتو خیرون و ابقا، یعنی اونی که ماندگاره اینجا نیست، بی خودی دنبالش نگردید. هر چه تو دنیا آخرش از بین رفتنیه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چیز رفتنیه. اسکندر با اون همه مقام و قدرتی که به دست آورد وصیت کرد وقتی من از دنیا رفتم دست من از تابوت بذارید بیرون. چی میگه این؟ وقتی که از دنیا رفت دستشو گذاشتن بیرون، داشتن میبردندش، مردم گفتن عجب. این میخواد بگه بندگان خدا دو سوم دنیا رو فتح کردم، دارم با دست خالی میرم، دنبال چی میگردید؟ این همه دلبسته به دنیا شدید که چه بشود؟ من نگاه کردم در آیات، حالا 34 تا آیه داریم که مسئله متاع رو مطرح کرده، و حالا اگر یه وقت علاقه من باشید، دوست داشته باشید، من یک سایتی رو دو سال و تقریبا دو سه ماه روش دارم سرمایه گذاری سنگین کردم و با لطف خدا ازش الان میشه خوب استفاده کرد، با عنوان omulkitab.net، و به جایی رسیده که الحمدلله رب العالمین در موقعیتی قرار گرفته است که میتونه جوابگوی بسیاری از نیازها باشه. سایت omulkitab رو من تو این مدتی که دنبال کردم، الان از نظر حجم اطلاعاتی بسیار حجم بالایی داره، 20 گیگابایت اطلاعات روی این سایت من ریختم در عرض این دو سال خوردی، و موضوعات خیلی زیادی رو بررسی کردم. علاقه اگه وقت داشته باشید تو بخش جستجوی سایت omulkitab که وارد بشید، میبینید که یک موضوع خیلی جالبی رو ما اونجا به اجرا در آوردیم که ذیل هر کدوم از این آیات که شما وارد بشید یک دنیا مطلب از کتابهای مختلف رو ما قرار دادیم. در این 34 آیه خدا مردم رو دعوت میکنه به این که متاع دنیای خودتون رو بشناسید، ببینید اطرافتون چی هست که باید با اونها زندگی کنید. متاع رو هم شناختیم، بعدش چی؟ الهین. بنا نیست همیشه اینجا بمانید. این استقرار و این متاع برای ماندن موقت شماست، یعنی شما میخواید برید یه مسافرتی که 5-6 روز بیشتر طول نمیکشه، یا به قول بعضیا 2 روزه، یه روزش به نفعتونه، یه روزش هم به ضررتون. حالا باید ببینید که چه باید بکنید تو این دنیا با این متاع. خیلیاش فاسد شدنیه، اگه کمپوت و کنسرت برداشتید را افتادید بردید دنبال خودتون برای مسافرت، همیشه میتونید نگهش دارید؟ نه. اون وقت که کمپوت و کنسرت هست یه مدت خاصی داره، آقا تاریخ اعتبار که تموم شد باید بندازیدش. چه بسا بعضیا لقمه تو دهانشونه دیگه نمیتونن فرو بدن، تمام که شد دیگه خلاصه. خدا میفرماد خب چرا اینقدر چسبیدید به زندگی دنیایی که ماندگار نیست؟ و ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا وقتی بهتون میگن بهت برید بجنگید میچسبید به زمین و دیگه بر نمیاد؟ چرا اینقدر دلبستگی به دنیا؟ انسان خوبه که دلبسته به زندگی دنیا باشه، به فرزندش دلبسته باشد، به همسرش، به خویشاوندانش، به طلا، به خونه، به کار، به همه اینا خوبه، اما تا کجا؟ تا جایی که فکر نکنه برای همیشه اینجا. آخرین آیه رو من بخونم، البته خسته شدید امروز، اما ما از یک طرف باید جبران دیروز رو بکنیم که خیلی شرمنده شدیم، و از یک طرف اگر خدا توفیق بهمون داد این چند روز اگر شما همتی بکنید و زودتر انشالله، چون یه قاعده من دارم به این خانوما معمولا پیشنهاد میکنم، میگم یه خود زودتر سر شوهرها رو بیخطاق بکوبید و بیایید تو جلسه، ما هم قول میدیم انشالله حرفای خوب خوب بزنیم و نتیجه بداشته باشه برای هممون، سعی میکنیم انشالله. حالا یه برنامه ریزی شد و شاید صلاح در اینه که انشالله صبح باشه و ما یه مقداری زمان بیشتری داشته باشیم، بتونیم واقعا از محفل استفاده کنیم، چون عرض کردم باج خانم، گفتم من برای جلساتی که مخصوصا در این محدوده ها برگزار میشه فوق العاده ارزش قائلم، به خاطر اینکه زمینه های مساعد خوبی برای تبلیغ درش هست، به امکان اینکه آدم بتونه بهره برداری های مثبتی داشته باشه دیده میشه. سلام علیکم. در این زمینه من میخوام آخرین آیه رو مطرح بکنم، سلام علیکم، و ببینید که خدا چطور مردم را دعوت میکنه به این که از زندگی مادی دنیایی خودتون سعی بکنید بیشتر استفاده بکنید. در سوره مبارکه توبه آیه 24 یه بخش وسیعی از نعمتهای دنیایی رو مثال میزنه خدا و با این جمله شروع میکند، میگه ما گفتیم همه چیز علاقه من میشید بهش، اما قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقتربتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله به امره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. این مطلعی برای بحث فردامون اگر زنده بمانیم. خدا می فرماید به این مردم بگو آیا این چیزایی که متاع دنیاست برای شما بیشتر قیمتیه، مثل همسر، فرزند، برادر، خویشاوند و پول، دنیا براتون بیشتر اهمیت دارد، یا نه اونی که واقعا بهش علاقه نشون میخواید بدید و اهمیت برای شما داره چیز دیگری است. از چی؟ احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اونا بیشتر میارزه یا خدا و جهاد در راه خدا؟ اگه اینا براتون مهمه که در دنیاست و طرف بسو برید دنبالش، غرق در لذتهای دنیا بشید و بمونید روی همین لذتها تا ببینید به کجا میرسه، حتی یأتی الله به امره، تا امر خدا بیاد. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا بندگان فاسق خودش رو هدایت نمی کنه. که ما حالا با این آیه خیلی کار داریم، نکات زیبایی در این آیه هست که باید ازش بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. یه نتیجه اجمالی من از بحث امروزمون بگیرم و انشالله از بیانات سرور عزیزم استفاده خواهید کرد. ما گفتیم بشر یه جایگاه ویژه در نظام هستی و آفرینش داره، خدا او رو به زمین فرستاد اما با استقرار همراه با متاع با مدت معین، لکن فیها مستقر و متاع الهی. مستقر را معنا کردیم، متاع رو توضیح دادیم، زمان محدود را هم بشر می داند که همیشگی نیست، متاع دنیا خیلی زیاده، برای خیلی ها جذابم هست. اگه این جذابیت نبود بشر نمیتونست زندگی کنه، اما فقط به اینها تمام نمیشه. ما اگر زنده بودیم فردا جاذبه های دنیا رو براتون میگیم که ببینید دیگه چیزهایی هم هست که انسان رو مجذوب دنیا میکنه، و واقعیت اینه که اگر نبود نمیتونستیم دوام بیاریم. اما هدف از این جذابیت ها رو هم باید بشناسیم. ما نیمدیم برای ماندن، آمدیم برای رفتن. به تعبیری که در روایت داریم میفرماید از دنیا دار و ممر و الاخرت دار و مقر، خذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا گذره، آخرت که ماندگاریه. از گذرگاه برای ماندگاریتون بهره ببرید. و به تعبیری که شاعر میگه و خیلی زیباست و واقعا آدم رو به فکر فرو میبره، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. به کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. تو میرسه به این جمله که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. ما بنا نیست اینجا بمانیم. دلبسته بشید، اما دلبسته ای که بتونید دل بکنید. و اگر انسان خواست دلبسته ای بشه که دل کندن براش راحت باشه، باید یه مقداری از جسمش فاصله بگیره و به روح بیشتر اهمیت بده. اونی که دلبسته جسمش شد میچسبه به دنیا و خیال میکنه همینه، اما اونی که دلبسته روح شد میفهمه که اینجا زندانی بیشتر نیست. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدهیم ما را از دلبستگی هایی که در دنیا اسیرمون میکنه و از یاد آخرت غافلمون میکند حفظ کن. السلام علیک یا مظلوم یا حسن ابن علی. سلام ما بر آن عزیز بزرگواری که فرمود حسینم وقتی من از دنیا رفتم نمیخوام کنار بدنم خون ریخته شود. اگه ممانعت کردند و نگذاشتند بدنم را کنار قبر جدم دفن کنید، ببرید بقی بدنم و مظلومانه در بقی دفن کنید. وقتی آن صحنه دلخراش را عایشه به وجود آورد، به ناچار بدن امام رو بردن بقی. اما وقتی میخواستن بدن را از داخل تابوت خارج کنن، سرازیر قبر کنند، آقا سید الشهدا دیدن بدن پر از تیره، صدا زدن بیایید اثر ظلم بنی امیه رو ببینید. وقتی جلو آمدن دیدن هنوز چند چوبه تیر بر بدن امام مجتبا اصابت کرده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. به آبرویشان خدای گناهان من ببخش و بیامر، آبروی ما را مریض. با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان رو شاد کن. ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من منظورین از آنها قائد و واصل بفرما و احفظ مولای مع الصلوات.